بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع بإلال یا حکم غیبت بود و اشاره کردیم به روایتی در ارتباط با حکمت‌های غیبت که در اون روایت آمده بود که اجرای سنن انبیاء، یعنی انبیاء هم این سنت غیبت را داشتند. یکی از اون انبیاء، ما گفتیم حالا که بحث به اینجا منتهی شدیم، این خود غیبت انبیاء را بررسی کنیم. رسیدیم به جریان غیبت حضرت ادریس، مفصل اون جریان غیبت را که مطرح کرده بود ما خواندیم. در ارتباط با حضرت ادریس، خب روایات متعددی هست در ارتباط با غیبت، همون است که گفته شد. در ارتباط با حیات و وفاتش و نحوه وفاتش مطالبی نقل شده است. مرحوم طبرسی در ذیل آیه شریفه وذکر فی الکتاب ادریس، ایشون می‌فهمد که کتاب یعنی قرآن، ادریس جد پدر حضرت نوح و در تورات اسمش اخنوخ. چرا گفتن ادریس؟ لکثرت درس هل کتب، زیاد اهل مطالعه بود و زیاد کتابای آسمانی را میخوند. و هو اول من خط بالقلم، اولین کسی بود که نویسندگی را، و کان خیاطن، شغلش هم خیاطی بود. و اول من خاط الثياب، بعد می فهمد که گفتن که خداوند عز و جل علم نجوم و حساب و هیئت و اینا رو به ایشون هم داده بود و اصلا معجزش همین ها بود. و کان ذالک معجزه، اینا معجزه ایشون همین بود. بعد تفسیر انه کان صدیقا دا تا می رسد که و رفعناه مکانا علیا، می فرماید که ای عالیا رفیعا، جایگاهی بهشون، همون ظاهرش رو بگی، یعنی جایگاهی بهشون دادیم. بعد میفهمد که بعضی گفتن نه، رفعناه مکانا علیا ای رفع الى السماء السادسه، اونا بردن برای آسمانششون. این حرف ضحاک و ابن عباس. مجاهد یه چیز اضافی نقل کرده است، از کجا آورده ما نمیدونیم، هیچ مستند نیست. مجاهد گفته است که رفع ادریس کما رفع عیسی و هو حی لم یموت. این را به عنوان بله من فمیک ادینوک، یعنی کسانی که از اهل سنت این حرف مجاهد را میزنن که از ادریس هم زنده است، اینم میشود شاهد بر شواهد دیگر که یک سری از انبیا حی هستند، زنده. ولی عرض کردمون که مورد بحث ماست مسئله غیبتش بود. خب بعد میفهمد که وقال آخرون، بعضی گفتن نه، در بین آسمان چهار و پنج قبض روح شد، این را از ائمه نقل کردن. روش مرحوم طبرسی اینه، اقوال را نقل میکنه، در آخر قول خودمون معمولا میاره، قولی که مورد قبول خاصه باشد. وقیل ان معناه و رفعناه محله و مرتبته بالرساله. منظور مکان نیست که بگیم آسمان ششم بردن، نه، همون مکان به اصطلاح مقامات معنوی است. خب در اینجا روایتی را از وهب نقل میکنه. وهب، اگه وهب ابن منبه و اینا باشد که گفتن اکذب البریه، خب روایتی را نقل میکند. من اینو اشاره کنم. بله، بعد مرحوم مجلسی هم بیانی دارد. بله، روایت الان من میگذارم کنار، روایتی که از جابر ابن جعفی، جابر ابن یزید جعفی نقل شده، اینو من عرض کنم. امام باقر فرمودن که از پیامبر اکرم، ان رسول ان قال رسول الله ان ملكا من الملائكه كانت له منزله، یکی از ملائکه منزلتی نزد خدا داشت، فاحبطه الله من السماء الى الارض. حالا در اثر ترک اولاد بوده چی بوده نمیدونم، این مقام ازش گرفته شد. فاتى ادریس النبی، آمد خدمت حضرت ادریس، فقال له اشفع لي عند ربك، من شفاعت کن. حضرت ادریس صلى ثلاث ليال لا يفطر، سه روز روزه، سه شبانه روز همینطور مشغول عبادت، لا یفتر و صام ایامها، لا یفتر، چیزی هم نمیخورد برای افطار. ثم طلب الى الله فی السحر، برای ملک از خداوند عزوجل یعنی او رو شفاعتش کرد. فاذن له فی الصعود الى السماء، پذیرفته شد. بعد ملک یه روزی به حضرت ادریس عرض کرد که احب ان اکافیک فطلب لی الی حاجه، درخواستی از من بکن. ایشون فرمود توری یعنی ملک الموت لعلی آنسو به، ملک الموت رو من نشون میده شاید مقدار با اونس بگیرم. فانه لیس یهنئنی یهنئنی مع ذکره شیء، هم که یادش بیفتم عیش بر من منغص میشه، خوشحالیم از بین میره، میخوام ببینمش. فبسط جناحيه ثم قال اركب بريم بال. فصعد به فطلب ملك الموت، كجاز آسمان الدنيا، گفتن نه رفته بالاتر. فاستقبله بين السماء الرابع والخامس، بين 4 و 5 ملك الموت ديد. فقال الملك لملك الموت ما لي اراك قاطبا، چرا گرفتی قیافت، چرا ناراحتی؟ قال اتعجب اني كنت تحت ظل العرش، زیر ظل عرش خدا بودم که به من دستور داده شد قبض روح کنم، قبض روح کنم ادریس را. کجا قبض روح کنم؟ بین آسمان 4 و 5 زیر عرش خدا بودم، به من دستور اومد اونجا روحش قبض کن. من تعجب که حالا ادریس زمینه، چطور تا اونجا برسه به من قبض روحش کنم. فسمع ادریس فانتفض من جناح الملك، فاصله گرفت و قبض ملك الملك الملك ملك الموت روحه مكانه. امام می فهمد که و رفعناه مكانا عليا، این منظور، این اونجا قبض روح شده است. بله، باز یک روایت دیگری را نقل می کند مرحوم آقای مجلسی. نتیجه آقای حضرت ادریس یکی از انبیایی است که سنت الهی، سنن الهی در او جاری شده است که مدتها غائب بود، اما اینکه آیا الان زنده است یا نه، زنده بودنش را ما نمیگیم. من ندیدم در کتب ما، در مفسرین ما که قائل به حیاتش باشن و رفعناه مکان علیه، این معناش که در اون بین آسمان ها اونجا قبض روح شده است. خب شواهد دیگری هم هست، ما فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. اما روایت چندم، سوم، چهارم یادتون هست؟ حالا عرض میکنم. روایت بعدی، نه فقط در ارتباط با غیبت، بله فقط هم ببخشید آجا 571. روایت بعدی، حالا من در ارتباط با غیبت انبیاء دیگرم بحث خواهم کرد، حالا من اینو عرض بکنم. روایت بعدی که خیلی طول نکشه، 571. بله، روایتی است از آقا امام جعفر صادق علیه السلام در پاسخ کسی که از ایشون سوال کرد همین شبهاتی که الان مطرحه، که خیال میکنن شبهه جدیدی، امیر مومنین علیه السلام قدرت داشت یا نه؟ بله. چرا حقشو نگرفت؟ بخوام از این استفاده کن، پس حقی نداشت. یعنی حالا که حقشو رو نگرفتن، مقابله نکردن، مقاومت نکردن، درگیر نشدن، پس صاحب حق نیستن. این شبهات عوامانی است که الان مطرح میکنن، ولی خیال میکنن که حرف جدیدیه. این حرف را قبلا مطرح کردن و جوابشان گرفتن. آقای به امام صادق عرض کرد که بله، فلان الکرخی در روایت قمی این تعبیر دارد، در روایت علل الشرائع ابراهیم الکرخی. ابراهیم الکرخی به امام عرض کرد که نه، ابراهیم الکرخی خود شاهد بود. میگفت آقای به امام عرض کرد که الم یکن علیون قویین فی بدنه، امیر مومنین قوی نبود؟ قویین فی بدنه، قویین فی امر الله، در اجرای امر خدا هم قوی بود. لا تأخذ فی الله لومتو لائم، آقا فرمود بلا، قوی فی امر الله بود. عرض کرد فما منعه ان یدفع او یمتنع، چه چیز مانع شد که دفع کند دشمنان را و امتناع کند از غصب حق خودش را؟ امام فرمودن که قد سألت ففهم الجواب. ظاهرن این طرف مقابل از کسانی بود که میگن از ولایت مدارها نبود، از مخالفین و از معاندین بود، لذا این سؤال مطرح کرد و امام اینجوری به جواب داد. همون سؤال کردی، گوش کن جوابش. منع علی من ذالک آیت من کتاب الله، یک آیه در قرآن است که او مانع شد از این که مولا وارد عمل بشود. او گفت که و ای آیت، فقرأ اعوذ بالله السمیع العلیم لو تزیلوا، سوره فتح، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. اگر این اصلاب از مؤمن خالی بشه بگونه ای که ربی انتظرهم لا یلدو الا فاجرن کفارا، اگر اسلاب از مؤمن خالی بشود خداوند عز و جل اینها را عذاب میده. حالا چرا عذابشون نمیده؟ به خاطر اونایی که در صلب اینا هستن، حالا در نسل چهارم، پنجم، دهم. بله، این مانع شد که امیرالمؤمنین، بله، انه کان لله ودائع، ودیعهایی از جانب خداوند عزوجل. ودائع مؤمن کجا بود؟ فی اصلاب قوم کافرین، در اصلاب کفار و اصلاب منافقین. فلم یکن علی لیقتل الآباء، اگر امیر مؤمنین وارد جنگ نشد پدرهاشون رو نکشت، نه به خاطر این بود که قوی نبود، قوی در بدن نبود، قوی در امر خدا نبود، نه خیر، هم قوی در بدن بود و هم قوی در امر خدا بود، اما لم یکن لیقتل، اونها را نکشت. چرا؟ پدرهاشون را، حتی تخرج الودائع، تا اون ودیعه ها یعنی مؤمنین از صلب خارج بشن. فلما خرج، هنگامی که دیگه خارج شد، دیگه از صلب اینها کسی نمیمونه، جنگ کرد با اونها. که اولش قضیه جمل بود. فلما خرج ظهر علی من ظهر و قتله، شاهد اینجا نیست، شاهد دنباله روایت، عبارت عوض کنم، و کذالک مهدی و اهل البیت، عبارت عوض کردم، حضرت مهدی ما هم همینطور، لم یظهر ابدا، چرا ظهور نمی کنن؟ چرا غیبت طولانیه؟ چرا غائب شدن؟ لم یظهر، چرا ظاهر نمیشن؟ حتی تخرج ودائع الله، تو این اصلاب هنوز مؤمن هست. فاذا خرجت یظهر علی من یظهر فیقتله، بر این کسانی که ظاهر میشود اونها را به سزای عملشون میرسانه. ببینید این نص عبارتی است که مرحوم قومی نقل کردن، عبارتی که علل و شرایع نقل کرده، باز یک مقدار مختصر اختلاف دارد، ولی مطلب همینه. این را ادهی به عنوان یکی از علل غیبت مطرح کردن، ولی اگر دقت بکنیم این علل، علت یا علل یا حکمت غیبت نیست، این علت یا حکمت طوله، ولی غیبته، دو تا بحثه، گاهی ولی آفرین، گاهی بحث میکنیم که چرا امام غائبه، خب گفته شد سنن، روایتش هم دوباره ادامه خواهیم داد. گاهی میگیم امام چرا غیبتش طولانیه، چرا ظاهر نمیشه. خب یادتون هست روایت اولی که ما خواندیم، اول روایت که ما راجع به علت غیبت خواندیم چی بود؟ که تا حکومت ها، حکومت ها، هر کس ادعای ان دولتنا آخر الدول، چرا؟ لئلا یقول اذا ملکنا، ما هم اگه میامدیم فعلا مثل ما فعلا، نخیر. این روایت برای علت غیبت نیست، علت طول و استمرار غیبته. این روایت هم همینطوره. ما اگر فرض کنید که بعضیا اینو به عنوان جزء دلائل غیبت آوردن، باید تصحیح کنن جزء دلائل طول غیبته. خب اما این روایت عرض شد که اولین کسی که این روایت را نقل کرده است مرحوم قمی در تفسیر قمی جلد 2 316. بعد از اون مرحوم صدوق در علل الشرائع، کرارا عرض شد که علل الشرائع در مقام جمع آوری روایاتی است که درش چی هست؟ جنبه تعلیل. خیلی به اصطلاح اعتبار سند نمی پردازه، البته سند میده همه روایات، و اینجور هم نیست که به مضامینش هم بالاخره مضامینش را هم همه را قبول داشته باشد. از این بود روایاتی که تعلیل درش آمده، چرا امام علیه السلام با مخالفینشون نجنگیدن، این علتش. چرا امام لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، جمع اینا هرچی هم میزنیم که خاموش میشه. بله، مرحوم صدوق اینو در علل نقل کردن، البته با سند این تفاوت مقصرم دارد. بله، جلد بله علل شرح 2 جلدی است، ولی صفحه 147 همون جلد 1 میشه، حدیث 3 باب 122. بعد از اونم در کمال الدین آوردن، باز یک مقدار متن کمال الدین پیدا کنید آجا، متن کمال الدین جلد 1 صفحه 641. سند همون سنده، اما یک مقدار در متن اختلافه. بخوانید. خب دیگه از کمال الدین به بعد ما ندیدیم. از کمال الدین یعنی 300 و متنش نخ. همین آیه لو تزهیلو. بله، خلاصه بعد از مرحوم صدوق در کمال الدین دیگه ما ندیدیم، البته طبق تتبع ناقصمون، کسی این آورده باشد تا زمان مرحوم فیض. بله، متن بخوانید. یعنی قول یا من گفتم یا کسی گفته. خب بله کدوم آیه؟
قال قوم عذاب الله عز وجل لو تزيلوا
لعذبنا لذين كفروا منهم عذابا عليما. خب انه كان للناه عز وجل ودائع
ومؤمنون في اسلوب قوم خافرين فمنافقين فلم يكن علي ليقتل لاباءه حتى يخرج الوداء
تسويه
بشن.
خب یه تفاوت مختصی گفتن زن همینه، تفاوتش این است که در روایت قمی دارد که قوی فی دینه و قوی فی بدنه، اینجا یکیشو داره. بخوانید. قوی یعنی فی
دین الله،
فی دین الله. یه تفاوت متن همون تقریبا مضمون یکیه. خب تفسیر صافی جلد 5 صفحه 43 همین روایت را از قمی نقل میکنه، دیگه سند هم نمیده، با اینکه قمی جا سند دارد. و در صفحه 44 هم از کمال الدین نقل میکنه جلد بله. بعد از اونم اثبات الهدات جلد 3 489 باب 32 از کمال الدین نقل میکند. اینا اختلاف مختصری دارد. باز در اثبات الهداد. باز در صفحه 553 از تفسیر قمی میاره. مرحوم بحرانی در کتابهاش معمولا اینو نقل کرده است. المحجه صفحه 206 از تفسیر قمی، باز از ادار الشرایع تفاوت مختصری، بعد از اون هم برهان جلد 4 صفحه 189 حدیث 2 همون علل و شرایع، بعد از اون هم بله نور سقلی هم هست. خب پس من اینجا نیورده، باید اضافه کنم اینا رو من. بله اینا رو باید بعد من بدید. خب نور سقلی جلد چند؟ خب اینا اضافه کنید. حلیت الابرار بله جلد 1 صفحه 419 همون علل الشرایع، جلد 2 587 همون علل الشرایع، یعنی در دو جا آورده اینا. غایت المرام جلد 6 چاپ جدید صفحه 22 باب 64 همون نقل علل الشرایع است. باز در باب 64 از تفسیر قمی نقل میکنن. باز دیگه چیز دیگه هست؟ بحار الانوار جلده؟ این معمولا تفاسیر شیعه در سوره فتح زیل این آیه این روایت رو میاره. خب بحار الانوار جلد 8 صفحه 142 البته تفسیر اینجا ما چاپ قدیم را آوردیم، نباید کار میکنم، چاپ جدیدم چاپ شده است دیگه، چاپ جدید همون بحث جمل و این مباحث اوائلشه. صفحه 143 143 از ادار الشرائع، جلد 52 صفحه 97 باب 20 از ادار الشرائع، البته نور استقلال ما اینجا آوردیم جلد 5 صفحه 70 همینه. بله از کمال الدین تفسیر باز صفحه 60 حدیث 61 از تفسیر قمی. آی صافی حفظه الله هم در منتخب الاثر صفحه 290 این حدیث را آورده. قبل از این که ما بله وارد محور بعدی بشیم، باز نقل کنم کمال الدین بله احسنتم، کمال الدین طبق نقل دیگر عمن ذکره اسمشو نمیبره. حالا کی هست؟ همون آقای کرخیه یا اون رجل؟ میگه که به امام عرض کرد که ما بال امیر المؤمنین لم یقعا. اجازه بدید از اهل سنت من نقل کردم یا نه؟ از اهل سنت؟ از اهل سنت فقط ینابیع الموده، اینم اضافه کنید، یعنی در بین عامه کسی اینو نقل نکرده است جز همین آقای قندوزی، جلد 3 صفحه 251. خب قبل از اینکه وارد بحث سرندی بشیم این نقل دوم را هم بخوانیم که به امام عرض کردم ما بال امیر المؤمنین لم یقاتل مخالفی فی الاول، ابو اول کارشو نمی ساخت، که بعد امام فرمودن که لی آیت فی کتاب الله. خب اینا را ای کاش ما همه را یک کاسه می کردیم، هرچند سندهاش با هم تفاوت، ولی مطلب یکیه. همین نقل را کمال الدین جلد 2 641، علل الشرائع 147، اثبات الهدات جلد 3 489، برهان جلد 4 198 دنبال این عبارت بودن که در برهان دارد لم یقاتل فلانن و فلانا، اسم میبره که چرا با فلانی و فلانی درگیر نشد. که امام جواب دادن. باز در حلیت الابرار تصریح میکنه لم یقاتل فلانن و فلانن و فلانا با هر سه، بدل لم یقاتل مخالفی. بله، باز در جلد دو حلیت الابرار هر سه تا رو نقل کرده است. نور سخرین هم هر سه رو نقل. ببینید دو تا نقله، یه نقل مخالفیه، یه نقلم اسم میبره، البته به این عنوان. این نقل دوم که بعضی ها نقلش کردن، ولی من حیث المجموع یکیه. اون چیزی که مورد بحث ماست و مورد شاهد ماست این است که امام طبق این نقل طولانی بودن غیبتشون برای اینه، نه اصل غیبت، تا برسیم به مصادر و بحثای سندی. والحمدلله رب العالمین.